بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره انفال صفاتی رو برای مؤمنین ذکر میکنه و مفهوم مؤمن رو حذف میکنه در این کسی که دارای چنین صفاتی است. میفرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اولین خصوصیت مؤمنین این است که وقتی یاد خدا مطرح میشه دلهاشون خائفه، در اونها خوف خدا وجود داره، یعنی باور دارن که خدایی هست ناظر بر اعمال اونها. از وقت ما این جمله رو زیاد میگیم و به نظرمون خب مطلب خیلی مهم نیست، ولی واقعا گاهی از اوقات ایمان ما ایمان آریتیه، واقعا ایمان به خداوند تبارک و تعالی گاهی وقتا در رفتارهای ما دیده نمیشه. یه وقتی کنار مرحوم های بهاءالدینی نشسته بودن دوستان و جمعی، ایشون رو کرد به یکی از آقایون علما بزرگان که از فضلا بود، همجوری بدون مقدمه یه دفعه همجوری صحبت های دیگری مثلا یه دفعه فرمود آقا باور کنید خدایی هست. برای ما خیلی تعجب بود که چطور ایشون به اون آقا این خطاب رو میکنه، ولی بعضی از اوقات حتی ممکنه یک شخصیت برجسته حوزوی علمی هم ممکنه مشکلی در باور نسبت به خدا پیدا کنه. به هر حال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. وقتی آیه های خدا بر اونها خونده می شود، همین آیات قرآن، زادت هم ایمانا، ایمانشون افزایش پیدا میکنه، تقویت میشه. نه اینکه تأثیری نداشته باشه و نه اینکه خدای نکرده با خوندن بعضی از آیات با شبهات و سوالات بیشتر مواجه بشن و ایمانشون کمتر هم بشه. و علی ربهم یتوکلون. این مؤمنین بر خدای خودشون توکل میکنند که این توکل زیاد گفته میشه، ولی واقعا چقدر ما در رفتارهامون رفتار متوکلین رو داریم. الذین یقیمون الصلاة، اقامه نماز میکنن و مما رزقناهم ينفقون، و اهل انفاقند، اموال و توانایی ها و چیزهایی که به اونها میرسه به در اختیار دیگران هم قرار میدن، که البته مصداق بارزش انفاق مالی است و مصادیق دیگرش یکی انفاق علمی است که انسان اون چرا که بلده در اختیار دیگران قرار بده، سعی کنه اونها رو هم ارتقا بده. بعد خداوند می فرماید اولئک هم المؤمنون حقا، اینهایی که این خصوصیات رو دارن که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، این افرادی که این پنج خصوصیت رو دارن اولئک هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم، که اینها از رزق خاص برخوردارند که انشاءالله ما جز کسانی باشیم که از این روزی خاص الهی برخوردارند. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در بحث علم اصول بعد از تفکیک اون از فلسفه علم اصول، با محور قرار دادن حجت، بحث رو از حجت بر احکام و مذاهب یا مکاتب اسلامی که همون بحث اصول متعارف آغاز کرد. در بحث اصول متعارف ابتدا آمدیم حجت مخرجه غیر عقلی غیر لفظی رو مطرح کردیم، گفتیم علتش این است که این بحثش بر بحث‌های دیگری در علم اصول توقف نداره، فقط بر مباحثی که در فلسفه علم اصول گفته شده متوقفه. در این بحث بحث حجیت ظن مطلق، سیره و ارتکاز و اجماع رو بحث کردیم. آخرین بحث بحث شهرت بود. در بحث شهرت گفتیم که سه اصطلاح شهرت روایی، عملی و فتوایی ما داریم، که شهرت روایی مفهوماً و مصداقاً از محل بحث ما جداست، شهرت عملی مصداقاً ما محل بحث ما عام و خاص من وجه مفهوماً جداست، اون چه که محل بحث ماست شهرت فتوایی است که اکثریت فتوایی دارند، هرچند دلیل اون فتوا با هم یکسان نباشه. برای این شهرت فتوایی سه دلیل بر حجیت ذکر شد. یکی بحث حساب احتمالات شبیه اونچه که در باب اجماع گفته شد، یکی روایات و یکی ادله حجیت خبر واحد. نسبت به بحث حساب احتمالات گفتیم که ما میپذیریم که اگر شرایطی که در باب اجماع گفتیم در باب شهرت تحقق پیدا کرد، این امکان وجود داره که احیانا در بعضی موارد ما بتوانیم از یک شهرتی کشف بکنیم سنت رو، با توضیحی که قبلا دادیم، یعنی یک ارتکاز متشرعی رو کشف بکنیم که در زمان قائلین به این فتوا بوده و امروز ممکنه نباشه. اینجا تأکید میکنم که شهرت از اون چی که قبلا تحت عنوان تطبیق ضعیف اجماع گفتیم ضعیفتره. بنابراین اگر بخوایم طبقه بندی کنیم، در رأس این هرم تطبیق قوی اجماع قرار میگیره، بعدش در دامنه تطبیق ضعیف اجماع، و در نهایت در ته دره شهرت فتوایی قرار میگیره به لحاظ شیب تجمیع احتمال، که در شهرت فتوایی کمتر از مورد اجماع ضعیفه، یعنی مورد تطبیق ضعیف اجماع، و در تطبیق ضعیف اجماع کمتر از مورد تطبیق قوی اجماع. در مورد روایات گفتیم روایت مقبوله سند داره ولی دلالت نداره، مربوط به شهرت روایی است، بلکه مربوط به اجماع در نقل روایت، اصلا مربوط به شهرت نیست. مرفوعه زراره سند نداره، آقای سعد معتقد مربوط به شهرت روایی است، ما ولی در این حال معتقد دلالت نداره، چون که ببخشید مربوط به شهرت فتوایی میدونه ایشون، ولی میگه دلالت نداره، چون اون چی که این روایت بر اون دلالت میکنه ترجیح یک روایت هست در فرض تعارض به شهرت فتوایی، نه حجیت خود شهرت فتوایی. ما گفتیم ما اصلا معتقدیم مورد روایت مرفوعه زراره شهرت روایی نه شهرت فتوایی. در باب ادله حجیت خبر واحد گفتیم که ادله حجیت خبر واحد فقط خبر واحد رو حجت میکنه، فراتر از خبر واحد چیز دیگر رو حجت نمیکنه. توضیحاتی دادیم در شبهه که مرحوم خویی مطرح کرد، جواب اون شبهه اشکال سقراوی، ولی گفتیم اصلی ترین اشکال، در واقع اصلی ترین نکته اینه که خبر واحد در ظرف تزاحم حفظی که برای مولا پیش آمده حجت شده، و با وجود چنین حجتی ممکنه تزاحم رفع شده باشه و چیز دیگری حجت نشده باشه. بنابراین ما از ادله حجیت خبر واحد علارغم این که معتقدیم این حجیت عقلایی است برخلاف استاد بزرگوارم جناب آقای حائری و معتقدیم شارع این حجیت عقلایی رو تایید کرده نه اینکه تأسیس کرده باشه، با این همه بیش از خبر واحد به ادله حجیت خبر واحد حجیتش ثابت نمیشه. در انتهای بحث شهرت یک نکته ای رو گفتم که حالا اون نکته رو میخوام تکمیل کنم، چون یک سوالی دوستان دیروز داشتن به این توضیحی که الان عرض میکنم، که این توضیح رو جلسه گذشته عرض نکردم. ببینید یک وقت ما شهرت که میگیم، یعنی مقصود ما الان در اینجا از شهرت، شهرت فتوایی ها گفتیم از ابتدا که شهرت روایی یا شهرت عملی مورد نظر ما نیست. یک وقت ما بحث شهرت رو مطرح میکنیم، میخوایم خود شهرت یعنی شهرت فتوایی به تنهایی حجت باشه، که من از این تعبیر کردم به حجیت کامل شهرت. اون چه که در بحث ادله حجیت شهرت گفتیم مربوط به این جهت بود که آیا ما دلیلی بر حجیت شهرت به نحو کامل داریم، یعنی به یک عنوان یک حجت کامل به تنهایی بتواند حجت بر حکم شرعی باشه. طبق بحثی که کردیم، تنها بنابر مبنای حساب احتمالات در فرض تحقق 5 شرط، اشتمال اون شهرت بر فتاوای قدما، مدرکی نبودن، نبود ارتکاز مخالف قبل از زمان مشهور، عدم استناد فتوای مشهور به دلیل عقلی و بالاخره خلاف اختیار و قواعد بودن، شهرت میتواند یک حجت کامل باشه. اون چی که تا اینجا گفتیم همه مربوط به اون بند اول، یعنی حجیت کامل شهرت. بحثی که جلسه گذشته در انتهای بحث اشاره کردیم این بود که حالا اگر ما شهرت برامون یک حجت کامل نبود، نتوانست به تنهایی برای ما حکم شرعی رو ثابت بکنه، ممکنه یک حجت ناقص باشه. یعنی اگر این رو ضمیمه کنیم به یک حجت دیگری که اونم نقص داره، و یا یک حجت دیگری دوباره که اونم ناقصه، از طریق تجمیع این حجت‌های ناقص بتوانیم برسیم به یک حجتی. اشاره کردیم مثلا یک روایتی داریم ضعیفه، یه شهرت فتوایی داریم، این شهرت فتوایی هم به اندازه این نیست که ما از طریق اون اطمینان یا یقین به حکم شرعی پیدا کنیم. این شهرت فتوایی میزانی ظن برای ما نسبت به حکم واقعی ایجاد میکنه، اون روایت هم یه مقداری ظن ایجاد میکنه، این دوتا ظن به هم تجمیع میشه، مثلا ما به اطمینان میرسیم. اینجا عرض کردم درسته این نکته که در بحث شهرت ما گفتیم برای اینکه شهرت بتواند حجت باشه باید مدرکی نباشه، یعنی مدرکی که به ما رسیده باشه، و الا اگر ما بدانیم مشهور به این روایت تمسک کردن، خب ما هستیم و این روایت، خودمون نگاه میکنیم ببینیم این روایت سندن و دلالتن تامه یا نه. اینجا هم اگر این شهرتی که الان میخوایم در کنار این روایت قرار بدیم به گونه ایست که مجمعین ببخشید مشهور به همین روایت عمل کرده، در این صورت دیگه عمل مشهور به درد ما نمیخوره. ما خود روایت در اختیارمونه، میبینیم روایت رو، اگر سندن ضعیفه دلالتن ضعیفه دیگه فایده ای نداره. اینجا باید شهرت یه طوری باشه که ما احتمال ندیم که اینها به این روایت تمسک کردن، یعنی مجمعی مشهور طوری مطلب رو بیان کردن که معلومه که به این روایت اعتنا نکردن، ولو این روایت مؤید فتوای اونها بوده اونها به استناد این روایت فتوا ندادن. دقت کنید، این که باز اینجا گفتیم غیر از اون چیزی است که در لابلای بحث هایی که در ابتدای بحث شهرت اشاره شد اشاره کردیم، و اون این بود که گاهی از اوقات شهرت فتوایی می تواند جابر ضعف یک روایت باشد. اون مطلبی که اونجا گفتیم غیر از اینیست که دیروز گفتیم. به اونی که دیروز گفتیم این است که یک شهرت داریم، یه روایت، مثلا این روایت یه مرتبه ای از ظن رو ایجاد میکنه، این شهرت هم یه مرتبه، این دوتا به هم تجمیع میشه، ما اطمینان به حکم شرعی پیدا میکنیم. اما اون چی که در ابتدای بحث شهرت اشاره کردیم، گفتیم یک روایت ممکنه به واسطه یه شهرت ضعفش جبران بشه. اونجا گفتیم که بعضی معتقدن این فقط در شهرت عملی تحقق پیدا میکنه، ما معتقدیم این در شهرت فتوایی هم امکان تحققش هست. اما اون فرض در جایی است که ما بخواهیم از طریق یک شهرت فتوایی ضعف روایت رو جبران کنیم، نه اینکه از طریق شهرت فتوایی و روایت حکم شرعی رو کشف کنیم. یعنی یک وقت شهرت با روایت به هم کنار هم قرار میگیرن، دوتایی با هم میخوان یک حکم شرعی رو ثابت کنن، که این میشه بحث دوم، حجیت ناقص شهرت. اون کلمه ای که در جزوه انتخاب شده، حجیت شهرت به نحو موجبه جزئیه، تعبیر دقیق و درستی نیست، چون مقابلش میشه حجیت شهرت به نحو موجبه کلیه، که ما همچین چیزی هم قبول نداریم. مقصود اینه که خود حجت، خود شهرت یک حجت کامل باشه، که تا قبل از این بحث کردیم تو اون بیان اخیر، مقصود این است که شهرت جزء الحجه باشه، یه جزء حجت شهرت باشه، یه جزء دیگه مثلا روایت باشه، یا ظهور یه آیه باشه که ظهور اون آیه ضعیفه، ما برامون ظهور نداره، یک اجمالی درش هست، یک ابهامی درش هست، بعد ولی احتمال ایجاد میکنه، شهرت هم یک احتمالی ایجاد میکنه، این دوتا به هم تجمیع میشه، ما به اطمینان یا یقین نسبت به حکم شرعی میرسیم. در فرض سوم شهرت میخواد یه روایتی رو معتبر بکنه که این روایت میشه دلیل بر حکم شرعی، یعنی حجت ما بر حکم شرعی اون روایته میشه. شهرت دیگه جزئی از حجت نیست، شهرت کمک میکنه به اعتبار این روایت، این روایت معتبر که شد میشه دلیل بر حکم شرعی، خود اون روایت دلیله. ببینید در حجیت کامل شهرت، شهرت به تنهایی حجته، در حجیت ناقص شهرت، شهرت کنار یک چیز دیگری دوتایی با هم، مثلا شهرت کنار روایت دوتایی با هم حجته. در شهرت جابر یک روایت، شهرت روایت رو معتبر میکنه، روایت حجت بر حکمه، نه دیگه شهرت. شما بفرمایید لیلی مرد بود یا زن، از اینجا شروع کنیم.
آشون قبلا خوندیم که شهرت فتوایی فقط ضعف دلالت رو
برطرف می‌کنه. خب ما اونجا گفتیم که شهرت روایی شهرت عملی هم میتونه ضعف سند رو برطرف کنه، در صورتی که شهرت مطلقا شهرت عملی این ظرفیت رو داره، هم میتونه ضعف به اصطلاح دلالت رو برطرف کنه، در صورتی که فتوای اون آقایون با هم یکسان باشه، همونایی که به این روایت عمل کردن. بعد گفتیم بعضی گفتن که این خصوصیت شهرت عملیه که میتونه ضعف روایت رو جبران کنه، ولی ما گفتیم نه، میتواند شهرت فتوایی همین کار رو بکنه، چون بحث حساب احتمالاته، ممکنه این آقایونی که فتواشون یکسانه، مستندشون هم این روایت نیست یا ما نمیدونیم که چی هست، در این حال بتواند ضعف یک روایت رو جبران کنه. عمدتا البته در جبران ضعف دلالیش ازش استفاده میکنه. و این نکته ای که الان من میخوام بگم اینه، ببینید این دقت بفرمایید چی میگم. آخرش آقای عابدی بعد از جلسه نیاد به من بگه که هیچ کس متوجه نشد که شما چی گفتید. حالا نمیدونم البته این قوله ایشون حجته یا نه، به اون کار ندارم، ولی این نگه ایشون. ببینید عرض بنده اینه، یه وقت شهرت به تنهایی میخواد حجت بشه، اون میشه حجیت کامل شهرت. ما اینو به نحو فی الجمله قبول کردیم ها، یعنی گفتیم در فرضی با شرایطی امکانش وجود داره، محال نیست. نه اینکه الان هر شهرتی بهش برخورد کردیم همچی خصوصیتی داره، نه. یه وقت شهرت با یک حجت دیگری، هر چیزی، ارتکازی، سیرهی، روایتی، ظهور آیهی، که اون حجت دیگه یه حجت کامل نیست. این دوتا حجت ناقص میخوان با هم زمیمه بشن، بشن دلیل بر حکم شرعی. در فرض سوم شهرت خودش جزئی از حجت نیست، شهرت یه روایت و حجت میکنه، مثلا دلالتن. حالا این روایت میشه حجت بر حکم شرعی، اون روایت به تنهایی حجته. بحث چهارم که لابلای بحث روایات مطرح شد این بود که شهرت فتوایی بخواد مرجح یک روایت باشه در ظرف تعارض. یعنی ما دو تا روایت داریم که این دو روایت لولت تعارض هر کدومشون حجت کامل بودن. ادله حجیت خبر واحد هر یک از این دو روایت رو لولا تعارض می گرفت. حالا که تعارض کردن، دلیل حجیت خبر واحد ساکت است از شمول نسبت به اینها، بنابراین نمیتونیم بگیم الان دلیل حجیت خبر واحد اینا رو میگیره. حالا که دلیل حجیت خبر واحد ساکت شد، نوبت میرسه به بحث مرجحات که بعد در بحث تعادل و ترجیح میگیم. مرجح در واقع دلیل حجیت است در ظرف تعارض. حالا اونجا کسانی مثل آقای صدر معتقدن که روایاتی مثل مرفوعه زراره دلالت میکند بر این که شهرت فتوایی میتواند مرجح یک روایت باشه. ببینید این روایتی که الان اینجا مرجحشه لولا تعارض خبر واحد ثقه بودا، صحیحه بودا، معتبر بود. حالا که تعارض شد، ادله حجیت از شمول نسبت به این ساکت شد، اینجا شهرت فتوایی میخواد اینو ترجیح بده. بنابراین ما توجه داشته باشیم اولا بحثمون در شهرت فتوایی است، همچنان که گفتیم نه شهرت عملی و شهرت روایی. ثانیاً یه وقت شهرت فتوایی به عنوان یک حجت به تنهایی مطرحه، اون بحث اول حجیت کامل شهرت. یه وقت جزء الحجه است، بحث دوم حجیت ناقص شهرت. یه وقت شهرت میخواد یک چیزی رو که حجت نیست حجت کنه، بعد اون میشه حجت، میشه بحث سوم. یه وقت شهرت میخواد یه چیزی رو که در ظرف تعارض حجیتش با بحران مواجه شده برای ما ترجیح بده، یعنی حجیت در ظرف تعارض رو برای ما ثابت کنه. اینا چهار تا بحث جداگانه است و همچنان که گفتیم ما نظرمون رو نسبت به تک تک اینها هم اشاره کردیم. ما فی الجمله همه اینا رو قبول داریم، فقط عملکرد شهرت در هر یک از اینها با دیگری متفاوته. این بحث شهرت تمام.
با حجت شدن خبر واقع اون تداوم حفظی مولا رفت نشده باشه، در نتیجه بخواد امر دیگه ای حجت بشه، اینجوری دارم. در حالی که مستشکل از اول میان موضوعیت را روی خبر واحد برمیداره، میگه اون چیزی که در سیره اغلا حجت شده خبر واحد و عنوان خبر واحد نیست. چیه؟ اون چیزی که افاده زن انقدی بکنه، مثلا این درصدی.
خب وقتی اون داره اینجوری میگه، شما میگید نه با خبر واحد اون مشکل حل میشه، در حقیقت اون مستشکل میگه شما که میگی با خبر واحد، یعنی شارع داره با این چنین زنی مشکل تضاهم حسی رو رفع میکنه، نه با خصوص خبر واحد. شما میگی با خبر واحد رفع شد، پس دیگه بقیه حجت نیست. اون مستشکل داره اشکال رو یه نفسی دیگه مطرح.
نه ببینید، ما اونجا اینو میگیم، میگیم ولو اقلا خبر واحد رو از باب یک مرتبه خاصی از زن حجت بدانن، علت این که شارع آمده این رو امضا کرده فقط این نبوده که چون خبر واحد این مرتبه زن رو داشته امضا کرده باشه. اگر شارع امضاش فقط به خاطر این بود که این مرتبه از زن توسط خبر واحد تولید می شد، خب میگفتیم پس هر چیزی که به این مقدار یا بیش از این مقدار مفید زن باشه حجته. اما شارع امضایش برای این نیست. شارع میگه من زن حاصل از خبر واحد رو حجت میکنم به خاطر اینکه بنده من گرفتار این مفرانه که مصالح واقعی رو داره از دست میده به دلیل جهلش، و من ناچارم بعضی از مصالح رو فدای بعض دیگه کنم. چون شارع داره با این خصوصیات امضا میکنه، پس امضا شارع بیش از خبر واحد رو به خصوصیت خبر واحد نمیگیره، ولو اقلا یک امضای مطلقی داشته باشن که خبر واحد درش موضوعیت نداشته باشه. ولو چنین چیزی باشه، امضا شارع امضاء عمل اقلا به نحو مطلق نیست، امضاء به دلیل نکته خاصی به خاطر تضاهم حسی. اون نکته خاص اقتضا میکنه که شارع بیاد امضا کنه در حد حجیت خبر واحد. بیش از این معلوم نیست شارع امضا کرده باشه. ما در بحث حجیت زن گفتیم قبلا که عدم الدلیل بر حجیت یک زنی دلیل علی عدم حجیتش. ما نیاز نداریم به این که اثبات کنیم شارع چنین چیزی رو حجت نکرده، کافیست نتونیم اثبات کنیم که حجت کرده. حرف ما اونجا اینه که درسته که شارع اومده زیر ورقه اقلا که گفتن زن حاصل از خبر واحد حجت است رو امضا کرد، ولی این امضای شارع ازش نمیشه نتیجه گرفت که یعنی این زنه رو من دارم امضا میکنم به نحو مطلق. میخواد از خبر واحد نشأت گرفته باشه، میخواد از شهرت نشأت گرفته باشه، میخواد از چیز دیگری نشأت گرفته باشه. نه ای بابا، اطلاق مال ادله لفظیه. ما اینجا مگه دلیل لفظی داریم امضاء سیره یا ارتکاز که دلیل لبیه؟ اصلا این اطلاق اینجا معنی نداره.
این امضا رو
عدم رد میفهمیم؟ نه، شما اصلا اصل بحث رو متوجه نشدید. این مشکل عدم رد اون اینا نیست.
اگر لفظی خبر
رو الان من همون مشکلی رو دارم با شما که مولا با عبد داره. مشکل مولا با عبد اینه که عبد نمیدونه مطلب و مولا گیر میفته. من الان دقیقا همون مشکل مولا، یعنی من درد مولا رو خوب احساس میکنم که چه مصیبتی داره. بله. نه تفهیم ول میفهمم چی میگی شما. شما فکر میکنی من نمیفهمم؟ من هم میفهمم، شما متوجه نمیشید من چی میگم. بله، یکی از شاگردای من که اتفاقا دیروزم آمده بود پیش من، شما رفتید از جلسه بعد از نماز ایشون تو جلسه آمد، ایشون زمانی که پیش من اصول فقه میخوند یه روز اومد پیش من گفت شما علم غیب دارین؟ گفتم چطور؟ گفت من شما داری درس میگی، من یه به ذهنم سوال میاد، تا میام باز کنم دهنم و بگم سوالم اینه، شما میگه اگر شما چنین سوالی کنی جوابش اینه. گفت این مکرر اتفاق افتاده، من احساس میکنم شما علم غیب داری. گفتم نه، من علم غیب ندارم. من چون خودم این کتاب و درس ها رو میخوندم برای خودم اون موقعی که میخوندم سوالاتی پیش میامد، تمام اون سوالات رو ثبت کردم، میدونم که اگر یه کسی این درس رو گوش بده متوجه بشه چه سوالی قاعدتا میکنه. برای همینه که من میدونم اینجا قاعدتا چنین سوالی شما میکنه. آره الان این سوالایی که شما میکنی من متوجه میشم که شما اصلا متوجه نشدید اون بحث تزاحم حفظی که من گفتم رو، یعنی الان خانه از جای دیگه مشکل داره، اون بحث هنوز حل نشده، اصلا الان به اینجا کار نداره. حالا اینو بذارید اصلا این رو فعلا شما به عنوان اصل موضوع بپذیرید که ما گفتیم، تا برسیم به بحث ادله حجیت خبر واحد، اونجا دوباره این بحث رو توضیح بدیم. اون چی که اینجا من عرض میکنم یه بار دیگه میگم اینه، ببینید یک این بحث برای این مطرح شد، حالا باید دوباره قصهشو تکرار کنم. ببینید بحث برای این مطرح شد که اگر ما فقط اشکال سقروی بکنیم، بگیم آقا زن حاصل از شهرت به اندازه زن حاصل از خبر واحد نیست، خب این مورد ممکنه جواب باشه. جاهای دیگری که زن حاصل از اون عامل قوی تر از زن حاصل از خبر واحده میمونه، که خب پس اونا همه حجت شد با دلیل حجیت خبر واحد. هر زنی که به اندازه یا قوی تر از زن حاصل از خبر واحد باشه حجت شد. گفتیم پس باید بیایم رو کبرا. گفتیم یه وقت در بحث کبروی مثل آقای حائری میگیم آقا اصلا حجیت خبر واحد تأسیس شارعه، شارع تعبدن گفته خبر واحد حجته، چون تعبد شارعه. خب ما بیشتر از اونی که شارع تعبدی به اون کرده که نمیتونیم ثابت کنیم. اون گفته خبر واحد حجته، ما که نمیتونیم بگیم خب خبر واحد مفید زن، فلان چیزم مفید زن، مثلا شهرت به اندازه خبر واحد یا بیشتر، پس اونم حجته. این میشه قیاس. خب این روی مبنای آقای حائری قابل دفاعه، میگه آقا تعبد شرعی. اما رو مبنای مشهور که میگن خبر واحد حجیتش عقلاییه، شارع آمده سیره و ارتکاز عقلا رو امضا کرده، اشکال دوباره احیا میشه که خب عقلا که آمدن خبر واحد حجت کردن این نکته ای داشته. عقلا که تعبد به اون معنا که ندارن، که ما که متعبد به عقلا که نیستیم، که تعبد که نیست به اون معنا، یه نکته میبینن به قول ایشون، یه تعقلی، یه نحوه از تعقلی، البته نه حکم عقلا، یه نکته عقلایی دیدن گفتن حجته. اون نکته عقلایی که خبر واحد داشته چی بوده؟ این بوده که یه مرتبه از زن رو ایجاد میکرد. عقلا اینو گفتن به خاطر خبر واحد، البته اونا گفتن خبر واحد حجته، پس به خاطر این نکته که مفید چنین مرتبه از زن، شارع آمده اینو امضا کرده، پس بگیم حالا دیگه هر چیزی که به اندازه خبر واحد یا بالاتر مفید زن حجته. ما میگیم درسته شارع اینو امضا کرده، یعنی ما از ادله حجیت خبر واحد اینو میفهمیم، ولی اون سوال ما که اصلا چرا شارع احکام ظاهری رو ایجاد کرد، اصلا برای چی خبر واحد حجت کرد که باعث بشود یه چیزایی حکم بشه برای ما که در واقع نیست، و از اون طرف هم یه چیزایی در ظاهر حکم بشه که در واقع هست، چرا شارع این کار کرد؟ چطور شارع در کنار اون احکام واقعی این احکام ظاهری رو ایجاد کرد؟ در پاسخ به اون سوال، ببین ما در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفتیم این بحث اصلا کار نداره به این که ادله مثلا حجیت خبر واحد چیه، ما الان به اون کار نداریم. چرا خبر واحد یعنی به در مقام اثبات حجت میشه، ما به اون کار نداریم. میخوایم بگیم حالا اگر حجت شد، به هر دلیلی ما اثبات کردیم حجیتشو، از نظر فلسفی آیا اشکالی نداره که شارعی که یک حکمی در واقع داره یک حکمی هم در ظاهر داشته باشه که جمع بین مثلین یا ضدین میشه؟ جواب دادیم نه اشکال نداره. چرا؟ گفتیم به خاطر اینکه این احکام ظاهری در واقع بر اساس ملاکات احکام واقعی پیدا شدن. چطور بر اساس ملاکات اونا؟ گفتیم نکتهش اینه، این عبد بدبخت نمیدونست که واقع چیه، شارع هم نمیتوانست به او علم بده، چون علم دادن به او گفتیم معناش اینه که به همه وحی کنه. مثل اینکه من اگر بخوام اون چرا که این میفهمم به شما منتقل کنم، باید اشراق کنم، که اگر اون کارو کنم خب این اونی که من میفهمم شما میفهمی، من اینو کارو نمیتونم بکنم، شارع هم نمیتونه بکنه، من نمیتونم چون توانشو ندارم، شارع نمیتونه، نه به خاطر اینکه خودش توانشو نداره، به خاطر اینکه اون طرف مقابل ظرفیتشو نداره، ولی شارع که فاعل تامه، او که میتونه، از طرف ما ناقصیم، ما نمیتونیم، ظرفیتو نداریم که به همه ما وحی بشه. حالا که شارع نمیتونه، مثل من که نمیتونم، شارع مجبوره یک سری از اون مصالح و مفاسد واقعی رو فدای یه سری دیگه کنه، با حفظ یک سری از مصالح و مفاسد یه سری دیگر هم از بین ببره. خب اینجا شارع در یک موقعیت تزاحم واقع میشه. حالا که میاد امضا میکنه زیر ورقه حجیت خبر واحد و قلایی رو، این امضاش رو با توجه به اون تزاحم داره میکنه، میگه آقا آیه عبد، تو که نمیدونی واقع رو و الان احکام واقعی فوت میشه از تو، مصالح و مفاسد واقعی از تو فوت میشه، من آمدم خبر واحدی رو که اقلا حجت کردن برای تو حجت کردم، چون من میبینم که این با این خبر واحد مواردی که مصالح و مفاسد واقعی حفظ میشه مثلا بیشتر از مواردی که مصالح و مفاسد واقعی از بین میره، من چون این رو میبینم آمدم این رو برای تو حجت قرار دادم. درسته اقلا اون خبر واحد رو از باب افاده زن حجت کردن و در نتیجه اگر ما بودیم و صرف اقلا، ممکن بود بگیم خب بالاخره اقلا گفتن زن حاصل از خبر واحد حجته، هر چیزی به اندازه خبر واحد مفید زن باشه باید حجت باشه. اما شارع که امضا کرده، امضاش به خاطر این نبوده که خبر، فقط به خاطر این باشه که خبر واحد اون مرتبه از زن رو داره، بلکه به خاطر این تزاحمی بوده که باش مواجه بوده. شاید با حجیت خبر واحد تزاحم حل شده برای شارع، یعنی اون مقداری از مصالح و مفاسد که میخواد حفظ کنه با همین حفظ میشه، بیشتر از این انگیزه شارع تعلق نگرفته به حفظ مصالح. چون انگیزه شارع به بیشتر از این تعلق ممکنه نگرفته باشه، ما نمیتونیم بگیم فراتر از اینو ثابت کرده، ادعای ما اینه، نمیگیم نکرده ها قطعا، این نمیگیم، میگیم برای ما بیش از حجیت خبر واحد با امضای شارع اثبات نمیشه. حالا اگه یه جای دیگه یه چیز دیگر هم شارع دوباره حجت کرد، نمیگیم با این منافات داره ها، که پس اونجا معناش این بود که دیگه چیز دیگه حجت نیست، چطور اینجا میگه حجته؟ نه، اگه شارع الان بیاد با یه دلیل خاص، مثلا شارع اگه میامد شهرت برای ما حجت میکرد، نکرده. و مثلا فرض کنید اون روایات که بود، یه روایت صحیح السند واضح الدلاله پیدا میشد که شهرت حجته، اونجا کسی نمیگه، ما نمیگیم آقا بین دلیل حجیت شهرت و ادله حجیت خبر واحد تعارض پیدا میشه، چون ادله حجیت خبر واحد میگه خبر واحد حجته و هیچ چیز دیگری غیر از اون حجت نیست، و ادله شهرت داره میگه شهرت حجته، پس با هم تعارض دارن. نه اینو نمیگیم، ما میگیم ادله حجیت خبر واحد میگه خبر واحد حجته، نمیگه غیر از خبر واحد حجته، ولو اون غیر به اندازه خبر واحد مفید زن باشه یا بیشتر از اون، اینو نمیگه. چون نمیگوید ما نمیتونیم بگیم، اگه بگیم میشه قیاس، نکته حرف ما اینه. ولو اینکه ما قبول داریم که حجیت خبر واحد امر عقلاییه، یعنی اینطوری نیست که شارع خودش ابتداعا، چون آقای حائری اصرار داره که اصلا اقلا خبر واحد و حجت نمیدانند، ما اینو نمیگیم، میگیم خبر واحد و حجت میدانند، ولی در این حال میگیم این امضای شارع بیش از حجیت خود خبر واحد ثابت نمی کنه، میگه این مقداریست که بنده میتونم بیان کنم، بیش از این مقدار نمیتونم.
احتمال دارد امکان نکرده باشد غیر خبر واحد رو.
آره هم
احتمال عدم امضا عدم حجت دارد.
آره در از ادله حجت خبر باید نمیشه حجت شو ثابت همین مقدار. نمیگیم حتما حجت نیستا، با هی تاکید میکنم. بله این نمودار رو من قبلا بارها به دوستان نشون دادم که در ترتیب اصول متعارف خب ابتدا مباحث الفاظ مطرح میشه، گفتیم که این بحث مبتنی است بر طرق احراز ظهور، خود این بحث مبتنی است بر عوامل پیدایش ظهور، خود این بحث مبتنی است بر موضوع حجیت ظهور، خود این بحث مبتنی است بر حجیت ظهور. بعد گفتیم ما در بحث حجیت ظهور دلیل اصلیمون سیره و ارتکازه، بنابراین مبتنی بر بحث سیره و ارتکازه. بعد گفتیم که سیره و ارتکاز یک ظن خاصه، خود این که آیا سیره و ارتکاز حجت یا نه وقتی معنادار میشه که مطلق ظن حجت نباشه. به همین دلیل گفتیم ما اول میاییم حجیت ظن فی نفسه یعنی مطلق ظن رو بحث میکنیم، وقتی به این نتیجه رسیدیم که حجت نیست اون موقع معناداره که بیایم بگیم آیا ظن حاصل از سیره و ارتکاز حجت یا نه، صحبت کردیم در چه شرایطی حجت. بعد بگیم آیا اینجا تمام میشد بحث ما از نظر ضرورت منطقی، ولی گفتیم حالا که ما حجت غیر لفظی رو شروع کردیم، غیر لفظی غیر عقلی، دو تا حجت غیر لفظی غیر عقلی دیگه هم داریم، اجماع و شهرت، اونم بگیم که این فهرست کامل شد. بعد از این فهرست نوبت میرسه تو طبقه بندی ما، ببینید ما حجت محرزه رو تقسیم کردیم به حجت محرزه غیر عقلی و حجت محرزه عقلی. حجت محرزه غیر عقلی رو تقسیم کردیم به حجت محرزه غیر عقلی غیر لفظی و حجت محرزه غیر عقلی لفظی. الان بحث حجت محرزه غیر عقلی غیر لفظی تمام شد، نوبت میرسه به حجت محرزه غیر عقلی لفظی که اولین بحث ما بحث ظهوره، که ما اولین بحثی که خواهیم کرد اینه که ظهور چیست، چرا حجت، موضوع حجیت ظهور چیه، عوامل پیدایش ظهور چیه، راه‌های احراز ظهور چیه، این بحثا رو می‌کنیم. بعد اون ظهوراتی که در علم اصول بحث میشه، مثلا امر ظاهره در وجوب، نهی ظاهره در حرمت و از اینجور بحثا، اینها در واقع سقریات بحث حجیت ظهوره که حالا چرا این سقریات رو در اصول بحث میکنن در ابتدای اون بحث توضیح میدیم که چرا این سقریات رو در اصول بحث میکنن. اصولی ها عادتا از سقرا بحث نمیکنن، کبرا رو بحث میکنن، سقرا رو در فقه بحث میکنن. اصولی نمیاد بگه خب حالا اجماع در بعضی موارد حجت، بره بشینه یکی یک بگه کجاها اجماع وجود داره، اصولی ربط نداره، اون دیگه مربوط به فقیه. اگه اصولی میگه سیره و ارتکاز عقلا یا متشرع حجت، نمیاد بگه آقا کجا سیره عقلا داریم حجت، کجا سیره متشرع. اصولی دیگه ربط نداره که مصادیقش سقریاتشو فقیه بره پیدا کنه. در خصوص بحث ظهور اصولی ها آمدن بعضی از سقریات ظهور رو، نه همشو، بعضی از سقریات ظهور رو بحث کردن و انقدر این بحث گسترده بوده که تا قرنها پیکره اصلی اصول رو همین قسمت تشکیل میداده. بعد از شیخ انصاری است که معادل اون چرا که در مباحث الفاظ مطرح میشه در غیر مباحث الفاظ میبینیم، و الا اصول قبل از شیخ انصاری مباحث الفاظ حدود 80% اصوله، 85% اصول قبل از شیخه، یه 10%، 15% به غیر از مباحث الفاظ پرداخته. بعد از شیخه که مباحث الفاظ در حد 50%، 45% میشه از کل اصول. چرا اصولیا به این ظواهر پرداختن با اینکه اینها سقریات ظهور بودن، قاعدتا باید در فقه بحث می‌شدن، اینو توضیح میدیم که این کار اصولیا اشتباه نبوده، خارج از ضوابط اصولی نبوده. چرا؟ توضیحش رو بعدن خواهیم داد که این بحث ظهور انشاءالله در ادامه بحث بهش خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.